بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ارتباط با احادیث مربوط به عظمت خلقت و به نتیجه توجه به عظمت ذات مقدس حضرت حق از باب 38 توحید صدوق دو روایت قرائت شد و در روایت اول کلماتی بود که نیازمند به مقداری توضیح از قبیل این که زمین بر چه چیزی قرار گرفته است، مثلا در ارتباط با حوت و ثور و مسائلی از این قبیل و بیاناتی که مناسب هست در این زمینه قرار بود که صحبت بشود، تناسب دارد که یکی دو تا حدیث به عرضتون برسد در این باب از غیر توحید صدوق که ایشان نقل نکردن تا مطلب بهتر مشخص بشه. حدیث اولی که حالا امروز به عرضتون میرسد این است که در یک حدیث مفصلی است در جلد 57 از بهار شریف باب و حدوث العالم و بدء خلقه صفحه 200 شروع میشه. حدیث مفصل است تا به این قسمت میرسد که ثم خلق، خداوند خلق کرد من نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم جوهرة وقسمها قسمين. از نور پیغمبر اکرم جوهره خداوند خلق کرد، به دو قسمت تقسیم کرد. بعد بیانات گفته می شود تا به مطلب مورد نظر و شاهد بحثمون می رسیم که بیان می‌فرمایند ثم نظر الی باقی الجوهره، از این جوهره ای که خداوند خلق کرد به دو قسمت تقسیم کرد، از بعضی از آنها بعضی از چیزها رو آفرید، قسمتی باقی مونده بود، نظر الی باقی الجوهره، اون حقیقتی خلق کرده بود خداوند متعال، به عین الهیبه، نظری به نظر هیبت حضرت حق بر آن جوهره توجه فرمود، فذابت ذوب شد، فخلق من دخانها از سماوات، عبارات روشن است، ترجمه لازم نیست، و من زبدها الارزین، از دودش آسمان ها و از به اصطلاح کف اونها هم زمین ها را، فلما خلق الله تبارک و تعالی الارض صارت تموج به اهلها، با اون چه اون وقت روی زمین بود تموج و موج بزد، کس سفینه فخلق الله الجبال فارساها بها، به وسیله جمال آرام گرفت، ثم خلق ملکا من اعظم ما یکون فی القبه، فرشته بسیار قوی، فدخل تحت الارض، این فرشته زیر زمین قرار گرفت که موج زمین محبوس بماند و مسائل مختلف دیگر. ثم لم یکن لقدم الملک، این ملک تشبیه شده به یک انسان که برای او قدم است، مثلا لقدم الملک قرارون، قراری برای این ملک، جایگاهی که این ملک قرار بگیرد برای او با وضعی که خلق کرد لازم بود و مناسب بود که خداوند بیافریند. ثم لم یکن لقدم الملک قرار فخلق الله صخرتن عظیمه، سنگی بسیار عظیم، جعلها تحت قدم الملک، تا ملک بر آن قراری گرفته باشد. ثم لم یکن لصخرته قرار، باز صخره چجوری قرار داشته باشه و حرکتی براش نباشه و حال اون که بر چیزی قرار نگرفته. فخلق لها صورن عظیما، باز اینجا همون کلماتی که در اون حدیث بود کم به کم ببینیم آمده. فخلق لها صورن عظیما، گاوی عظیم، لم یقدر احد ینظر الی، که اگر فرض شود کسی بخواد نگاهش کنه از عظمتی که دارد نمیشه نگاه کرد بهش. لعظم خلقته و بریق عیونه، برق چشم این گاو، باز این گاو هم تشبیه به با این گاو هایی که در نظر ماست براش چشم گفته میشه، برق چشم گفته میشه. حتی لو وضعت البهار کلها، این گاو اونقدر عظمت دارد که اگر دریاها همش در بینیش قرار بگیرد، لو وضعت البهار کلها فی اهدا من خری، اون هم در یک بینیش، باز دو تا بینی فرض شده، فی اهدا من خری، ما کانت الا کخردله، مثل یک دانه بسیار ریزی که ملقاتون فی ارض فلات، اینقدر اون هم عظمت داره این گاو. فدخل الثور تحت الصخره، این گاو تحت اون سنگ قرار گرفت. پس دنیا قرار گرفت به این کیفیت، یکی بعد از دیگه روی ملکی، اون ملک چنین و چنان، تا اینجا که خوندیم فدخل الثور تحت الصخره و حملها علی ظهره و قرونه، این رو بر شاخ خودش و بر پشت خودش این صخره را حمل کرد. و اسم ذالک الثور، به اینا جز از شخصیت‌های الهی مرتبط با خدا این حرفا معنا نداره، که حتی وقت اسمش هم گفتن که در همون عوالم مربوطه اسم اینم چی گذاشته شده. و اسم ذالک الثور، اینی که تشبیه شده به گاو، لاهوتا، حالا اگر این تعبیر لاهوتا یا غیر از این خونده بشه من لاهوتا خوندم. ثم لم یکن لذالک الثور، این ثور هم قراری نداشت. فخلق الله لاهوتا عظیما، باز یک ماهی خدا خلق کرد. و اسم ذالک الحوت محمود، فدخل الحوت تحت قدم الثور، این حوت و ماهی زیر پای این گاو قرار گرفت. فاستقر الثور علی ظهر الحوت، فالارض کلها علی کاهل الملک، والملک علی الصخره، و صخرتو علی الثور، و ثورو علی الحوت، و الحوتو علی الماء، و الماء علی الهوا، و الهوا علی الظلمه، ثم من قطع علم الخلائق اما تحت الظلمه. تا اینجا بناس به خلق گفته بشه با همین کنایات و تشبیه ها و همین ابهامات، همین ابهامات هم تا همینجاست، بعدش باز چه خبره؟ دیگه اون وقت گفته نشده. این یه حدیث که کاملا مناسب با حدیثی که قبلا خوندیم که اینم دارش این مسئله ملک کذایی است و مسئله این ملک قرار گرفته است بر چه وضعیتی که بر صخره و صخره هم بر ثور و ثور هم بر حوت و حوت هم بایی، اینا که گفته شد. این یه حدیث. حدیث دومی که بخونیم بعد برسیم به این که چند کلمه تناسب رو عرض کرده باشم و یه مقداری توضیح حدیث داده بشه، از خود حدیث این حدیث دوم زمینه توضیح استفاده میشه. حدیث دوم باز در همین کتاب بهار منتها جلد 58 صفحه 21 اینجا این حدیث هست، از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنن تا اینکه عن الاسبغ ابن نباته ان علی علیه السلام سئل. حالا شما الان ببینید حدیث سند چطوریه. عن اسحاق ابن هیثم عن سعد ابن شریف عن الاسبغ ابن نباته ان علی علیه السلام سئل عن قول الله تبارک و تعالی وسع کرسی و السماوات والارض قال السماوات والارض و ما فیهما من مخلوق فی جوف الکرسی. این همه داخل در کرسی. و له اربعه املاک، چهار تا ملک این کرسی رو حملش میکنن. یحملونه باذن الله. فاما ملک منهم فی صورت الادمیه و هی اکرم الصور علی الله. یک ملک به صورت آدمه و اکرم ملائکه از نزد خداوند متعال. و هو یدعو الله و یتضرع الیه و یطلب الشفاعه و رزق لبنی آدم. اون ملک کارشین مشخصه. و الملک الثانی فی صورت ثور، به صورت گاوه. و هو سید البهائم، سید بهائم است. و هو یطلب الالله و یتضرع الیه و یطلب الشفاعه و رزق للبهائم. اینم ملک دوم. و الملک الثالث فی صورت نسل عقاب است. و هو سید الطیر اب الطیور. و هو یطلب الالله و یتضرع الیه و یطلب الشفاعه و رزق لجمیع الطیر. و الملک الرابع فی صورت الاسد و هو سید السبا و هو یرغب الی الله، توجه به خدا داره، و یتضرع الیه و یطلب الشفاعه و رزق لجمیع السبا. ولم یکن فی هذه السوره احسن من الصور. خب اینم یه حدیثی که تفصیلی داره تا اینجاش مربوط به بحثی که داشتیم هست. حالا نتیجتا تا اینجا که عرض کردیم با این حدیث دوم به خوبی روشن است که این تعبیرهایی که شده است تعبیرهای کنایی است، تعبیرهایی است که به عنوان کنایه آمده. و الا خروسی کدیکی که یک پر او همه مشرق را گرفته و یک پر او همه مغرب را گرفته و پاهای او در تخوم زمین قرار گرفته، و همه زمین را پر میکنه. و امثال ذالک خب مشخصه که منظور یه خروسی که ما تو ذهنمون میاد که ریزشه. پر واضح است از همین حدیث دومی که خوندم که بخوایم شاهد حدیثی داشته باشیم به این که این تعبیرها خروس و ماهی و گاو و اسد و امثال ذالک که در این تعابیر آمده اینا همه معنی کنایی داره. اون وقت حالا این اسم ها که آمده و این تعبیر ها که آمده چه تناسب هایی بوده که این تعبیر ها گفته شده؟ این هر کس هر کی بیشتر بتونه ببافه بهتر، هر کس هر کی بیشتر بتونه تبیین بکنه، تشابه های درست بکنه، مطالبی رو ردیف بکنه که یه مقدار زیادشه. مرحوم آقای سعید قمی که باز فردا انشاءالله خواهم خون، ایشان گفته تناسب این که دیک آمده، حوت آمده، سور آمده، اسد آمده، این تناسب باشه یه مقدار ایشان گفته. و اما قطعی است که منظور اینه که کنایه است. هیئت این موجودات عظیم و تشکیلات مهمی که در خلقت هست از چیزهایی که خداوند متعال وسیله قرار داده است برای تشکیل این وضعیت موجود، قطعی است که اینها همه به عنوان کنایه است و تشابهی هر یک از اینها در ارتباط با این اسم هایی که آمده از جهاتی داره، تشابهی داره. مثلا فرض کنید که در ارتباط با حوت و گاو و امثال ذالک عظمت هایی که در کار هست، اون چی که در این جهت از مناسبت ها مرحوم قاضی سعید گفتن اون رو فردا عرض میکنیم. پس نتیجه این شد که این روایات روایاتی است که اولا در ارتباط با سند یه دقتی بشه که معلومه و اوشده که خوبه که این کار بشه. گاه میشه خب روایاتی وارد شده است و از قوتی برخوردار نیست و به نتیجه خیلی ضرورت نداره که مالا حتما چنین چنان در ارتباط با اینها یه چیز درست و درمونی رو بفهمیم. از باب اینکه اصلا حدیث ضعیفه، این یک. ولی با توجه به اینکه بزرگان همین احادیث ضعیف نقل کردن، ولی ضعیف بودن حدیث به این معنا نیست که حدیث باطله. ضعیف از حدیث نه که باطل از حدیث. پس ادعای بطلان که نمیتونیم بکنیم. بر فرض که این احادیث باشه معناش چیست؟ معنای کنایی است. معنای است که به خاطر یک تشابه هایی با این تعبیرها از این خلقت بسیار عظیم و موجودات بسیار عظیم خلقت یاد شده است. به این تعبیرات تناسب هایی هم که افراد گفتن از قبیل مرحوم قاضی سعید که عرض کردم انشاءالله اون چه به نظرم برسه کم به کم عرض خواهم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.